آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمی به توافق رسید. اسرائیل میگوید ایران، ترکیه و برزیل را بر سر موافقتنامه هسته‌ای بازی داده است. اجلاس گروه 15 در تهران آغاز به کار کرد. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضر حیدری در این بخش خبری همراه شما هستم. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت ایران با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمی به توافق رسید و ترکیه مکان مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با سوخت غنی شده 20% خواهد بود. او به تلویزیون دولتی ایران گفت که بر اساس توافق میان رؤسای جمهوری برزیل و ایران و نخست وزیر ترکیه، تهران 1200 کیلوگرم سوخت 3.5% خود را به ترکیه می‌فرستد و در مقابل 120 کیلوگرم سوخت 20% دریافت خواهد کرد. پیش از این مقام‌های ایرانی خواستار مبادله سوخت فقط در خاک ایران بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت در صورتی که گروه وین شامل آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت خود را با تبادل سوخت اعلام کنند، توافقنامه به امضا می‌رسد. در این میان احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت دیگر نیازی به تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وجود ندارد. یک مقام ارشد اسرائیلی روز دوشنبه، ساعاتی پس از اعلام موافقت ایران با مبادله سوخت اتمی در خاک ترکیه، از تهران به خاطر آنچه بازی دادن ترکیه و برزیل نامید انتقاد کرد. این مقام اسرائیلی که خبرگزاری فرانسه به نام او اشاره نکرده است، گفت ایران، ترکیه و برزیل را بازی داده است. وی اضافه کرد که ایران به منظور کاهش تنش و خطر تحریم‌های شدیدتر بین‌المللی وانمود کرده که این مبادله را پذیرفته است. اجلاس گروه 15 امروز دوشنبه در تهران آغاز به کار کرد. این گروه متشکل از کشورهای در حال توسعه آسیا، افریقا و آمریکای لاتین است. اجلاس تهران بیشتر بر موضوع همکاری‌های اقتصادی تمرکز خواهد داشت. در این اجلاس رؤسای جمهوری برزیل، زیمبابوه، الجزایر، سنگال و سریلانکا و همچنین نخست وزیر ترکیه حضور دارند. در حال حاضر با اینکه 17 کشور گروه 15 را تشکیل می‌دهند، ولی نام آن هنوز تغییر نیافته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که 250 کارگر کارخانه صنایع فلزی 1 از چهارشنبه هفته گذشته تا کنون اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، دلیل این اعتصاب پرداخت نشدن مطالبات معوقه این کارگران از 6 ماه پیش تا کنون بوده است. کارخانه صنایع فلزی 1 در منطقه جاده قدیم کرج واقع است و در زمینه ساخت لوازم اداری و کانکس‌های فلزی فعالیت دارد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد اعتراض و اعتصاب کارگران در مناطق گوناگون ایران به پرداخت نشدن حقوقشان انتشار یافته است. آژانس ترافیک هوایی اروپا یورو کنترل اعلام کرد که با بسته شدن آسمان هلند و شمال شرقی بریتانیا به خاطر ادامه فعالیت یک آتش‌فشان در ایسلند، در روز دوشنبه حدود 1000 پرواز در اروپا لغو خواهد شد. پیشتر شماری از فرودگاه‌های ایرلند و بریتانیا مانند هیسرو و گدویک در لندن تعطیل اعلام شده بودند. در این حال فرودگاه‌های شهرهای آمستردام و روتردام در هلند نیز روز دوشنبه حداقل به مدت 8 ساعت تعطیل خواهند بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا با هم به تکرار مجله هفتگی این هفته صدای دیگر گوش می‌دهیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید.
من فهیمه خضر حیدری
و من رویا کریمی مجد
25 دقیقه آینده را با شما خواهیم بود
تا نگاهی داشته باشیم بر آنچه در هفته گذشته بر زنان ایرانی گذشت.
شیرین علم‌هویی متولد 1360 در روستای دیمقشلاق در نزدیکی‌های ماکو پس از 2 سال حبس در زندان اوین تهران به اعدام محکوم شد.
شیرین علم‌هویی 1 هفته پیش 19 مردیبهشت 1389 بدون اطلاع خانواده و وکلایش در کنار 4 فعال کرد دیگر در زندان اوین به دار آویخته شد. دادستانی تهران در اطلاعیه اتهام شیرین علم‌هویی رو بمب‌گذاری در پارکینگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن در 6 خرداد 87 عنوان کرد.
پیش از این اما 2 نامه منتشر کرده بود و اتهامات علیه خودش رو رد کرده بود و گفته بود که 25 روز اول دوره بازداشتش رو در مکانی نامعلوم سپری کرده و در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی بوده. همینطور 6 ماه از دوره بازداشت خودش رو در بند 209 وزارت اطلاعات گذرانده بود و بعد از اون به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
28 آذر سال 88 شیرین علم‌هویی رو شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام خروج غیرقانونی از مرز به تحمل 2 سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروه پژاک به اعدام محکوم کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران فقط 2 روز پیش از اعدام اعلام کرده بود که وضعیت سلامتی او و تعداد دیگر از زنان زندانی در بند زنان زندان اوین خطرناکه. اما پیش از اون که این بیانیه‌ها مورد توجه قرار بگیره، شیرین علم‌هویی اعدام شد.
مهدی گلرو فعال مدافع حقوق زنان که او هم یکی از زندانیان این روزهای اوین هست و از همبندی‌های شیرین علم‌هویی بوده، در مورد آخرین شب زندگی شیرین علم‌هویی نامه‌ای منتشر کرده. مهدی گلرو نوشته:
تلفن بند نسوان از عصر شنبه قطع بود. وقتی 10 دقیقه قبل از خاموشی در ساعت 9:50 به بهانه اشتباه گرفتن نام پدر شیرین رو بردن، حتی لحظه ای هم به ذهنمون نیومد که شاید دیگه دیداری در پی این جدایی نباشه. اشتیاق شیرین به زندگی و پیشرفت و تلاش او در مطالعه شبیه کسی بود که تنها چند روز از بازداشتش گذشته و به زودی هم آزاد خواهد شد. ای وای که چه شبی گذشت. آوار صبح 1 شنبه بر دوش ما سنگینی می کرد که دیگه اطمینان یافته بودیم دست قساوت بار دیگه مبارزی، اون هم شیرزنی از خطه کردستان رو به طناب دار سپرد. از اخبار ساعت 14 شنیدیم که طناب دار برگردن شیرین بوسه زده و باورمون شد که بله دیگه شیرین باز نخواهد گشت و ما که تنها در خاطرات و تاریخ شفاهی حس از دست دادن دوستی رو شنیده بودیم، با تک تک سلول هامون تلخی از دست دادن شیرینمون رو حس کردیم. حالا 4 روز از اون فاجعه میگذره و شالی سیاه به رنگ روزهایمون بر تختش نشان عزایمون هست.
بعد از اعدام شیرین علم‌هویی، نیروهای انتظامی در ماکو خانه او را محاصره کردند و امکان هر گونه تماسی با اعضای نزدیک خانواده او قطع شد و حالا که حدود 1 هفته از اعدامش می‌گذره، هنوز جسد او را به خانواده‌اش تحویل ندادند.
در گفتگو با شیلا علم‌هویی، عمه شیرین، از اون پرسیدم شیرین کی و به چه اتهامی بازداشت شد.
خانم شیرین علم‌هویی در سال 2008 توسط سپاه پاسداران در یکی از خیابان‌های تهران با لباس مدنی دستگیر شد. قبلا یه مبارز سیاسی بود و تو بعد از دستگیری و بدون هیچ کسی ازش خبری داشته باشه به زندان اوین منتقل کرده بودند. خانم شیرین علم‌هویی در مدت 22 روزی که در دست سپاه پاسداران در جای نامعلوم بود، زیر شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته بود. دست اعصاب قضا زده بود، اعصاب خشک. بالاخره بعد از 22 روز خانم شیرین علم‌هویی را به زندان اوین منتقل میکنند. حتی اون موقع هم حالشون قد وخیمی که مسئولین زندان اوین تازه به پذیرفتن این نمیشن.
چون چه مدتی در بند 209 زندانی بودن؟
تکثیر روزه زندان اوین بودن. بعد از 6 ماه که بازجویشون داشته شده بود، بعد از 6 ماه به بند عمومی مستان زنان منتقل شده بود.
آیا در این مدت در جلسه دادگاهیشون اعضای خانواده تونستن حضور داشته باشن؟
نه حضور خانواده، حتی بدون تکلیفی 2 سال بدون وسیله، بدون هیچ کسی ازش خبری داشته باشه، زیر شکنجه جمهوری اسلامی ایران بود بدون که تکلیفش روشن بشه.
آیا در دادگاه ایشون به اتهامی که علیه ایشون مطرح شده بود و اون بمب‌گذاری در اتومبیل‌های سپاه پاسداران بود اعتراف کردن، پذیرفتن این اتهام رو؟
هیچ جا جرمی رو ثابت نشده بود. بعد از 22 روز که خانم علم‌پوری هیچ چیز اعتراف نمی‌کنه، هیچ چیز نمیگه، خانم علم‌پوری رو می‌برن به بهداری، دکتر می‌دارن، میگفت وقتی که مرا بردن بهداری روی تخت خوابوندن، دکتر به من آمپول تزریق و هر چیزی هم که خواستن به خواست اونها من جوابشون دادم، چون که آمپول بهش تزریق کرده بودن. بعد هیچ چیزی جرمی روی خانم علم‌پوری ثابت نشده بود تا حکمش اعدام باشه. بعد از 2 سال شعبه 15 انقلاب تهران در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی خانم شیرین علم‌پوری را به اعدام محکوم کرد و بدون که داد پرونده خانم شیرین علم‌پوری به دیوان عالی بره که اونجا قرار بدن که آیا جرم این خانم اعدام است یا نه، خانم شیرین علم‌پوری را به دار آویختن. یعنی حتی جمهوری اسلامی ایران احترام برای قانون خودش میگذاره. جرمی که بر روی خانم شیرین علم‌پوری ثابت شده بود برای خیر قانونی از مرگ بود، اون هم جرمش 2 سال زندانی بود یا تبعید بود، نه اعدام.
خانم علم‌پوری زمانی که بازداشت شد چند سالش بود؟
سال 2008 26 سالش بود
و ازدواج نکرده بودن. اینطوری که ایشون نامه‌ای که از زندان اوین نوشتن گفتن که تا اون زمان فارسی بلد نبودن، در صورتی که شما عمه ایشون هستید و به راحتی فارسی رو صحبت میکنید، چطور امکان داره که در خانواده شما ایشون اصلا حتی یک کلمه فارسی بلد نباشن؟
در روستای دینبشلاق در خانواده پرجمعیت و فقیر به دنیا اومد، چون که امکان نداشت تحصیل کنه. مدرسه‌ای که میخواست بهش بره از روستا 2 ساعت دور بود و خانم علم‌پوری نتونست تحصیل کنه و وقتی که هم بازداشت میشه قادر به حرف زدن به زبان فارسی نبوده. این حقیقت داره خانم علم‌پوری اصلا یک کلمه هم زبان فارسی بلد نبوده. بازجوها با زبان فارسی رو محکم کردن، برایشون خربنده ساختن و بعد که خانم علم‌پوری در زندان بند عمومی زنانه در اونجا زبان فارسی از دوستانش یاد میگیره، حتی روزی که برده بودن ساعت 9:50 که میبرن برای اعدام که هیچ خبری ازش نداره که میبرن اعدامش میکنن، در رو میزنن میگن خانم علم‌پوری شما اسم پدرت رو اشتباه گفتی بیا بیرون. میبرن خانم علم‌پوری اون موقع مشغول درس خوندن بوده که فرداش امتحان ریاضی داره.
بعد از فوت ایشون برگشون رو چطوری به مادرشون خبر دادین؟
برادرش حتی که من بهش تلفن کردم خبر نداشت. وقتی که رفتی دم دره عزیز زندان عزیز تا خبری بشنوه که آیا درسته یا درست نیست، اونجا میبینه که یه دقیقه آرزو کردن اسم خانم شیرین علم‌پوری و 4 تا برادرهای دیگرشون که 3 تاشون کرد بودن یکم فعال سیاسی فاش بود اونجا نوشته شده. تا بعد از اونم که اینجا مونده مسئولین هیچ جوابی بهش ندادن که آیا اینها را اعدام کردن، به جایی بردن، هستن، نیستن، هیچ خبری از ایشون نداشتیم. بعد که این خبر مسئولین دسایره های شخصی خانم شیرین علم‌پوری را به برادرش تحویل داده بودند، یکی از همبستگان شیرین علم‌پوری به برادرش گفته بود برید خانم پزشکی بهشت زهرا، اونجا میتونی خبری به دست بیاری، یه آگاهی به دست بیاری. اونا که اینجا رفته بودن بعدن در خانم پزشکی بهشت زهرا هم به اونا گفته بودن برید خانم پزشکی کریجک. تا اون موقع مادرش هم خبر نداشت. من که از اینجا تلفن بهش کردم دیدم مادرش مهمون داشت، مهمونهاشون همسایشون بودن، احوال پرسی کردن، داشت میخندی، خودش هم مریض بود. بعدش وقتی که حکم اعدام خانم علم‌پوری حکم اعدام درش ثابت کرده بودن، اون موقع مادرش خیلی وضعش خراب بود، مریضی قلب داشت، مریض بود. بعد از اون که تلفن کردیم برای عمویش و باباش رفتن به تهران، هنوز خانم مادر خانم علم‌پوری خبر نداشت. تا روزی که سپاه پاسداران اطلاعات به خانه خانم شیرین علم‌پوری میگن، خونش رو محاصره میکنن، مادرش و خواهرش را دستگیر میکنن، به اطلاعات میبرن بازداشتشون میکنن، اونجا اطلاعات بهش میده دخترت رو اعدام کردن و تعریفش هم کردن، نباید درشون مراسم عزاداری برقرار کنین. بعد از اون با ضمانت آزادش کردن و اومدن خونه، هر روز میره خونش رو تفتیش میکنن، حتی نمیذارن مردم به خونهشون برن، حتی شبها هم باید لامپاتونشون خاموش کنین تا کسی نفهمه که شما خونه هستین یا نیستین. تا حالا هم پیکرشون ندادن. آخرین جوابی که به ایشون داده بودن خبیل اینا مسلمان نیستن، نباید در قبرستان های مسلمان ها دفن بشن.
شیرین علم‌پوری دختری که در بامداد روز یکشنبه گذشته به همراه 4 نفر دیگر در زندان اوین به عنوان تروریست اعدام شد، برای تک تک کسانی که اون رو هرچند کوتاه در زندان ملاقات کرده بودن نه تروریست که نمادی از عشق و مقاومت به نظر می رسید.
نلارام علی یکی از هموندان شیرین علم‌پوری در سوگ او نوشته:
بلند شو شیرین، خواب بد دیده ای. مثل من که آن شب دمدمای صبح خواب بد می دیدم و هی چیزی بیخ گلویم را می فشرد. بلند شو شیرین، دستت را بگذار روی گلویت، نفس بکش و ببین زنده ای. بعد مثل من که آن شب دمدمای صبح سرم را دوباره روی بالش گذاشتم، سرت را روی بالش بگذار و بخواب. بلند شو. صدای گریه ابولو از پشت در اتاق می آید و جز با دیدن تو خنده به لبهایش بر نمی گردد. بلند شو. تو که می دانی اگر باز هم گریه کند صدای بقیه در می آید. بلند شو شیرین. شقایق باز هم موهایش را دم موشی کرده و در حیات کوچک بند نسوان دنبال قدم های بزرگ تو می دود و با صدای کودکانه می گوید عزیزم. می داند این را که می گوید می خندی و بغلش می کنی. بی انصاف دستت را خوانده و هی تکرارش می کند. بلند شو شیرین. آفتاب امروز بهاری است و جان می دهد برای ساعت ها نشستن توی حیات و هی قدم زدن در چهار وجبی حیات که دنیای این روز هاست. بلند شو شیرین. تناب را خواب دیده ای. دست و پایت در خواب بی خودی هی تکان می خورد و تو هی بیدار نمی شوی. بلند شو شیرین. وقت برای خوابیدن همیشه هست. این شب انگار تمامی ندارد. انگار تمام این یک شنبه لعنتی پر از خواب است و کابوس. شیرین بلند شو. این یک شنبه لعنتی باید تمام شود و اگر تو بیدار نشوی همیشه یک شنبه میماند. همیشه خاطره تناب میماند. کابوس میماند. اگر تو بیدار نشوی همیشه جایی در حوالی عرس زمین تمام میشود و جهان از حرکت میستد.
سوگنامه دلارام علی رو برای شیرین علم‌هویی شنیدیم.
جلوه جواهری فعال امور زنان یکی دیگر از همبندان شیرین علم‌هویی که از اون میپرسم کی و کجا برای اولین بار با شیرین مواجه شد.
من دقیقاً پارسال روز 12 اردیبهشت بود که دستگیر شدم برای روز کارگر. بعد از 2 هفته بود که به بند عمومی منتقل شدم و همونجا بود که با شیرین آشنا شدم و حدود 4 هفته با هم بودیم.
آیا در مدت 4 هفته در یک بند هیچ وقت این احساس خشونت طلبی توی رفتارهاش توی برخوردهاش دیدی؟
به هیچ وجه. اتفاقا شیرین خیلی انسانی نگاه میکرد به همین مسائل، به خصوص به رابطه اقوام با هم دیگه و این مسئله که رابطه فارس ها و کردها چطور باشه، رابطه فارس ها و ترک ها و حتی ترک ها و کردها، به اینکه حتی تو انتخابات باید شرکت کرد، اصلا ما دنبال یه جامعه مدنی هستیم، ما به دنبال دموکراسی هستیم. خیلی بحث شیرین روی دموکراسی بود و اینکه حقوق زنان خیلی پافشاری داشت و بحثش این بود که تبعیض توی یه مناطق خیلی بیشتره، این تبعیض باید برداشته بشه. من به هیچ وجه نه تو رفتارش نه تو عقایدش خشونت رو احساس نمی‌کردم.
همونطور هم که در خبرهای متفاوتی که منتشر شده بود اومده بود، سواد خوندن و نوشتن نداشت و در مدتی که در زندان بود تونسته بود تا کلاس 5 نهضت سواد آموزی رو بخونه. اینطوری هم که عمش میگفت در خانواده بسیار فقیری بزرگ شده بود و دختر بزرگ خانواده بود، خانواده‌ای که خب در حال دختر بزرگشون نمیتونه هیچ تحصیلی بکنه. یه کمی توی ذهن جا نمیگیره که چطور امکان داره یه همچین آدمی با یه همچین پیشینه‌ای بخواد یک مبارزه سیاسی باشه و بخواد روی دموکراسی خواهی تاکید بکنه.
اتفاقا به نظر من مسائلی که برخی آدم‌ها با عمق وجودشون رو حمل می‌کنن در موردش خیلی بهتر میتونن نظر بدن. یعنی اینطوری نیستش که حتما باید ما درس خونده باشیم، دانشگاه رفته باشیم، بتونیم در مورد مسائلی که روزمره باشون درگیر هستیم صحبت کنیم. شیرین خیلی دانشگاهی حرف نمیزد در مورد این مسائل، خیلی ملموس حرف میزد. یعنی میدونست که چی میخواد، میدونست که دنبال یک جامعه آزاد برابره و این جامعه بد باشه که خیلی خشونتش کم باشه. به طور مثال دورانی مقایسه میکرد که دوران مرسوم به اصلاحاته. میگفت که تو دوره خاتمی بین کردها و حکومت خیلی درگیری کمتر بود، اصلا آزادی بیشتری وجود داشت، حتی رفتارها مسالمت آمیزتر بود بین دو طرف، ولی بعد مثلا تنش ها خیلی بیشتر شد تو دولت بعدی. منظور اینه که به هر حال اینها رو این تو منطقه‌ای که زندگی میکرده لمس کرده، دلیلی نداشته که براش حتما سوادی داشته باشه.
بعد روند دادگاهش چیزی تعریف کرده بود؟
بله، میگفتش که شیرین بحثی که داشتش این بودش که خب به هر حال وکیل نداشت و بعد از فشارهای خیلی زیادی که بهش اومده بود دادگاهی شده بود و تو تمام مدتی که قبل از دادگاه این نتونسته بود که دو ستایی با وکیلش صحبت کنه و بعد از همه این که تو دوران بازجوییش حتی متوجه دقیقاً اتهاماتی که بهش می‌زدن نبود. خودش میگفت من نمیتونستم درست فارسی حرف بزنم و واقعا هم اون موقعی هم که ما بودیم شیرین باز درست حسابی نمیتونست فارسی حرف بزنه، براش خیلی سخت بود. یعنی حداقل کسایی که باهاش از سال گذشته بودن میگفتن که تو همین مدت یکم تمرین فارسی داشته و کمی یاد گرفته که بهتر صحبت کنه. خب با اون روندی که به هر حال فشار باشه بالا سر تو، زبان بازجوت رو نفهمی و تمام اینها، خودش یک جور در واقع روند دادگاه یا روند بازجویی بر علیه خودت میکنه.
و آیا مراحلی رو که برای برداشت کردن یک زندانی برای اجرای حکم اعدام باید طی بشه چنینی چه شده باشه؟
من متاسفانه هنوز با کسی که از داخل زندان زنگ بزنه موفق نشدم صحبت کنم در این زمینه. خیلی دوست دارم بدونم در مورد شیرین چی بوده ماجرا و فقط نامه‌ای بوده که مرتیه گلرو داده بیرون و این نامه هم نشون میده که هیچ کسی همراه شیرین نبوده. کسی که اعدام میشه معمولا زندانیایی که باهاش خیلی به هر حال صمیمی هستن و اون زندانی آشناس باشون، بعد بمونن بالا سرش، یه روند این شکلی داره به خانواده اطلاع میدن. من حتی شنیدم که شیرین خواسته که به خانوادهش زنگ بزنه و نذاشتن. با صحبتی که شیرین با برادر بزرگش کرده بود گفته بود که من اعدام نمیشم، یعنی امیدوار بوده به روند اصلا دادگاه، اینطوری نبوده که فکر کنه اصلا ممکنه به این زودی اعدام بشه.
آیا هیچ وقت از مرگ میترسید؟
در واقع شیرین دختر کلا خاصی بود واقعا، یعنی به شدت درونگرا بود، هیچ وقت در مورد احساسات شخصی خودش در مورد خودش نمیگفت و بیشتر در واقع برای دیگران بود که نگران بود.
و در مورد آینده چی؟
خیلی امیدوار بود. شیرین به شدت درس میخوند، به داستان نویسی خیلی علاقه داشت، با اینکه براش فارسی خیلی سخت بود. یادم داستانهای محبوب من علی اشرف درویشیان رو میخوند و تشویق میشد که داستانهای محلی خودشون رو بنویسه و حتی یکی از این داستانها توی نشریه آوای اوین منتشر شد که بعدا ما تو سایت تغییر برای بربری هم منتشر کردیم. در مورد خودسوزی یک خالش بود و خیلی دوستش داشت، به همین دلیل به آینده خیلی امید داشت. اصلا همیشه امیدوار بود که میاد بیرون و قراره که فرحال توی یه دنیای بهتری کار کنه و فعالیت کنه، این دنیا رو بسازه. این امید رو همیشه من می‌دیدم توش.
اونطوری که هموندان شیرین میگن، اون در زندان خواندن و نوشتن را آموخت و آغاز به نوشتن کرد. یکی از داستان‌باره‌های شیرین که برگرفته از زندگی واقعی خاله او در کردستان بود، در وبسایت تغییر برای برابری منتشر شد.
شیرین علم‌هویی داستانی نوشته به نام کچاو جوان شوتی که در زبان کردی یعنی دختر جوان سوخت.
دختر میخواست با کسی که دوستش میداشت ازدواج کند. دختر میخواست با کسی که دوست میداشتش زندگی کند. یخ زده بودم. خاطرات به سرم هجوم میآوردند. خاطراتی گرانبها که نمیخواستم یک لحظه اش را حتی از یاد ببرم و حالا این خاطرات به یک بار چه سیاه و تلخ مینمود. روزی که کبرا فرار کرد همه به او پشت کردند. قبیله نام او را از فهرست اسامی زندگانش خط زد. برادران و خواهران کبرا نمی‌خواستند با کسی که دوست می‌داشت ازدواج کند. باید دل به کس دیگری می‌داد که آنها می‌خواستند. پسر به خواستگاری آمد، پسری که کبرا می‌خواست. خانواده او را پس زدند. کبرا می‌بایست با کسی که آنها می‌خواستند می‌رفت. پسر به بیرون پرتاب شد و دختر جوان سوخت. بعد از فرار آنها دعواها شروع شد. رسم بود در قبیله‌ای که نام کبرا خط خورده بود، همچون مردگانی که به گور سپرده بودند، خانواده پسر فراری به دختر گریزپای پولی بدهند. 3,000,000 تومان شد بهای کبرا. سالها بعد او را دیدم. دختر جوان شکسته بود و تکیده. 3 بچه ثمره زندگی چند سال او بود در فراموشی. به من نگاه کرد. دیگر همو دوست نداریم. مادر شوهرم آزارم می دهد. می گوید اگر خوب بودی فراموشت نمی کردند. کاش مرده بودم. با عشق آمدم و حالا این شد زندگی من. راه برگشتی نبود. قبیله او را فراموش میکرد. فراموش شده بود. کبرا اگر برداخا. سوختم. سالها بیخبری و حالا از آن سوی دیوارهای این بند میشنوم که دختر سوخت. خاطرات بر سرم هجوم میآورند. به کودکیمان پرتاب میشوم. زمانی که بی آتش و در انتظار آتش زندگی میکردیم. پسر ازدواج کرد پیش از آن که 7 سرآید. عاشقی یعنی چه؟ گویی هیچ عشقی در میانه نبود و تنها آتش گواه زندگی سوخته. عشق یعنی چه؟
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خبر کوتاه بود. گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی منحل شد. این دانشکده از سال آینده در این رشته دانشجو نمی‌گیرد. ایزن مطالعات زنان این دانشکده.
رشته مطالعات زنان در سال 1378 با پیشنهاد مؤسسه مطالعات زنان مطرح شد و در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم هم به تصویب رسید. 3 گرایش زن در تاریخ، زن در اسلام و زن در خانواده از همون اول برای این رشته در نظر گرفته شده بودند، اما به تدریج لیست درس‌های مصوبی که ارتباط نزدیکی با آنچه که در کشورهای دیگه تدریس می‌شد داشت تغییر کرد و این البته تنها آغاز تغییرات بود.
در ابتدا دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علامه طباطبایی در این رشته دانشجو می‌گرفتند که از سال 3 دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد هم به اونها پیوستند.
با وجود اینکه در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی مثل مصر، ترکیه، مالزی، اندونزی، تایلند و سریلانکا هم این رشته وجود داره، اما به نظر میرسه کم کم مقدمات برچیده شدن این رشته در ایران فراهم شده.
در گفتگو با نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان در ایران، از اون خواستم تا برای ما توضیح بده که چه شد که رشته مطالعات زنان از لیست رشته‌های تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی حذف شد.
این ادامه روند 5 ساله‌ای که شروع شده، یعنی دقیقاً از همون سال اولی که آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیدن، تقریبا کلنگ این پروژه زده شد و اینکه به هر حال یا ماهیتش تغییر کنه یا کلاً از بین بره. تغییر ماهیتش به این صورت بوده که این رشته در حوزه‌های علمیه تدریس و تحصیل بشه، یعنی مدرسش هم اونجا در واقع آموزش ببینن. نابودیش هم خب از این طرف مثل می‌بینیم که دانشگاهی که در واقع محل این رشته بوده و دانشگاه علوم اجتماعی بوده، چون به هر حال علوم اجتماعی نمی‌تونن دیدگاه‌های ایدئولوژیک یا مذهبی رو وارد خودش بکنه، بهتر دیدن که کلا این رشته رو برزنن. ابتداش رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران برکنار شد، بعد از اون استادای این رشته جابجا شدن و استادای با دیدگاه ایدئولوژیک جایگزینشون شدن و سیلابس درس‌ها عوض شد. حالا می‌بینیم که کل رشته برداشته شد و دیگه خیال آقایان راحت شد.
خانم افضلی، با توجه به اینکه فکر نمی‌کنم این رشته رشته دیرپایی باشه در دانشگاه‌های ایران، دلیل این شیوه برخورد حذفی با این رشته چی بوده؟
بله، این رشته با اینکه دیرپا نیست و تقریبا 7 8 سال بیشتر نیستش که تدریس می‌شه تو دانشگاه ما، ولی خیلی متقاضیان زیادی داشت، افرادی که واقعا مشتاقانه جزء مردم رشته‌های علوم انسانی بودش که افراد با دل و جون و خیلی انگیزه زیادی واردش می‌شدن. من چند سالی که خودم این رشته تحصیل می‌کردم، چه در دانشگاه خودم چه در دانشگاه دیگه که با دانشجوها ارتباط داشتم، می‌دیدم که واقعا همه خیلی علاقمند بودن مباحثی که تو این زمینه ادامه می‌شد، در مورد جنسیت، توسعه روانشناسی جنسیت، بحثی که در مورد حقوق زنان مطرح می‌شد. شاید به این نتیجه رسیدن که جزء پرورش و تغییرات نگرش فمینیستی و برابری خواهی نتیجه دیگه ای نداره، که خب کاملا متضاد با سیاست‌های رسمی دولت جدید به خصوص دیدگاه ایدئولوژی که حاکم بر کشور هستش، ترجیح میدن که کلا رشته برداشته بشه.
و در صورت حذف این رشته درسی، فکر می‌کنید علاقمندان به رشته مطالعات زنان چه راه دیگری رو پیش رو خواهند داشت برای ادامه تحصیل در این رشته؟
متأسفانه راه جایگزین زیادی وجود نداره، ولی بحث هست بعضی از استادای قدیمی جامعه شناسی ایران که موقع انقلاب یا حالا سال‌های بعد از ایران خارج شدن، در دانشگاه‌های دیگه جامعه شناسی یا مطالعات زنان تدریس می‌کنن، بتونن رشته رو به صورت مجازی و از طریق اینترنت آموزش بدن. این مطالب همه به زبان فارسی باشه و استادا با طریق اینترنت با دانشجو در ارتباط باشن. خیلی ایده خوبی هست و من فکر می‌کنم که با حس انگلیسی در ایران حتما اونا انگلیسیشون بیشتر میشه که سوتر این کارو انجام بدن.
خانم افضلی، با توجه به این که در طی سالهای گذشته حدود بیش از 200 نفر در این رشته تحصیلی فارغ التحصیل شدن در مقطع فوق لیسانس، فکر میکنید آیا آموزش و تربیت چنین حجم کوچکی از زنان و مردان در رشته مطالعات زنان میتونسته اساساً روی جنبش زنان در ایران تاثیر بگذاره؟
این خیلی سخته بشه گفت که مطالعات زنان رو جنبش زنان تاثیر بذاره، جنبش زنان روی دانشجوی مطالعات زنان، چون عده زیادی بودن که قبل از تاسیس این رشته، قبل از ورود به این رشته در جنبش زنان فعال بودن و بعد وارد این رشته شدن، و خب بعضی هم بودن که وارد این رشته شدن و بعد با گروه‌های زنان و جنبش زنان آشنا شدن، یعنی دوتایشون رو هم تاثیر گذاشتن و تاثیر مثبت گذاشتن. ولی خب واقعا نمیشه انکار کردش که این تعامل دوستی خیلی به نفع جنبش زنان بوده، به نفع حقوق زنان در ایران بوده. زنان از این فرصت دانشگاهی، از این افزایش اطلاعات تئوریک زنان استفاده کردن برای اینکه مطالبات زنان و خواسته‌هاشون رو به طریق علمی از طریق تحقیق و پژوهش نشون بدن و ثابت کنن، به طرز در مورد حق طلاق، در مورد ورزش زنان که پایان‌نامه خودم بوده. خب ما از این فرصت استفاده کردیم، به جایی که در حالت عادی جنبش زنان دسترسی ندارن، ارگان‌ها، اطلاعات، اینا دسترسی پیدا می‌کنیم و با مصاحبه‌ای که با افراد مختلف می‌کردیم می‌تونستیم ایشون بدیم که نظر ما در مورد این که تبعیض در حق زنان صورت می‌گیره یا نگاه جنسیتی وجود داره، بر طبق این تحقیقاتی که انجام دادیم بعد آکادمیک هست و همه نمره خیلی بالایی هم می‌گرفتن افرادی که تو این زمینه تحصیل می‌کردن، این نشون می‌داد که به هر حال ما حرف مهمی نمی‌زنیم و کاملا داریم بر اساس تحقیقات این صحبت رو انجام می‌دیم. به هر حال گفتن یه سری حرف‌های تئوریک به تنهایی شاید انقدر تاثیرگذار نبودش که ما اینا رو در عرصه آکادمیک تونستیم نشون بدیم.
بار دیگر به پایان صدایی دیگر رسیدیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر،
پاینده باشید و شاد باشید.
مجله هفتگی صدای دیگر رو میشنیدید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
تکرار میکنم شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو 2042-02-21-12-41-13. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم آماده دریافت پیام های شماست. 201-202-82-87-220. شما از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید. کلمه رادیو فردا رو در اسکایپ جستجو کنید و با ما تماس بگیرید به همین سادگی. و اگر شما هم شنونده رادیو فردا در ایران هستید، برای دسترسی به اخبار بدون سانسور رادیو فردا از فیلتر شکن ما کمک بگیرید. ستاره سفید.com. شنوندگان محترم، نیم ساعت دیگر با آخرین خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
با جهان امروز رادیو فردا.
جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی ناکرده گناه، پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی جانکاهی، شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی ناکرده گناه، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای قربت شبم مژده‌ای از سحر میاد. صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. شم بمونه گفته نمیره تا ابد، ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه، بگیم که این شکسته دل یه عمره که دل واپسه، یه عمره که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. پیشم بمونه گفته نمیره تا ابد، ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه، بگیم که این شکسته دل یه عمره که دل واپسه، یه عمره که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
چه خوب
توی کوچه خلوت تر چنگاهی میگیریم یه بوسه از هم جور از بس شرایط دنیا و خورشیدم بیدار میشه دیگه بابا اصلا نیستیم توی کار زمان نه من برای تو هم و تو هم برام من ببینه ای دل شب و روز توی دختر اگه یه سانی هم نمیده کلافه
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. وقت پرواز نام این ترانه است از گروه 25 بند. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا توه اون غریبه که بلای جون تو شده، توه صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه.
گاهی وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگیری با یکی دیگه. باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
حقشون بوده. شما چی میگین؟ نشستین اون برای دنیا پول میگیرین، خدا شاهده معلوم نیست چی دارین میگین. او دنیاتون هم معلومه، اینا حقشون بود که اعدامشون کردن. چند نفر کشتن؟ چند تا زن بچه بدبخت کردن؟ از این که فکر کنین میتونین با این حرفا و با این رسانه‌ها ذهن مردم ایران و جهان رو خراب کنین، محاله به خدا قسم بتونین.
خمینی روز اولی که اومد ایران گفت انقلاب ما انقلاب پابرهنه هاست. خب زمانی که پابرهنه ها بخوان بر مملکتی حکومت کنن، معلومه که اینا خب فاقد سواد، فاقد فرهنگ و یک سری انسان های عقده‌ای میان بر ما حکومت بکنن که نتیجهش هم همینه، انسان های بیگناه رو در زندان ها میان به دار میآویزن. هیچ کس جوابگو نیست، صحبتی نمیتونه بکنی. زنا رو در خیابونات به گلوله میبندن. برای چی؟ برای اینکه آقای احمدی نژاد بخواد روی مسند قدرت تکیه کنه.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the ones that you cannot find. Begin.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
نزدیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه می کده امروز شده خونه ی تصویر، تو مهران داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت، همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. گرفتی دل ما رو شکستی، من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید، تو قهر کردی و قهرت مصیبت شد و بارید، همه به جرم مستی سر دار ملامت، ساقی سلامت، میگم مستی گناه به انگشت ملامت، باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت، سبوی ما شکسته در میکده بسته، امیده همه ما به همت تو بسته، به همت تو ساقی، تو که گره گشایی، تو که ذات وفایی، همیشه یار مایی، سلام من به تو یار غ...
قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم. همه دوست ندبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار نیم تویی تو ساقی.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی، رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره، بی تو چه مونده با من جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی. خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی، رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.